بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که آیا میشه یک مواردی رو به عنوان سلب مالکیت پیدا بکنیم و بعدم بگیم یکی از این موارد سلب مالکیت همین مسئله ورشکستگیه، که مثلا آدمی که ورشکسته است مالکیتش سلب بشه و اموالش رو بردارن بدهن به طلبکارا. گفتیم قبل از این که حالا سلب مالکیت رو بگیم، ابتداعا قاعده اولیه اینه که مال مردم محترمه و به خاطر احترام حفظ مال مردم باید بگیم اصل بر حرمت سلب مالکیت. اینکه مال مردم احترام داره، گفتیم یکی از آیات شریفه قرآن استفاده میشه، الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم بغیر حق، اونه که ناحق از مالشون سلب میشوند. دوم هم روایات بود که اولین روایت رو جلسه قبلی خوندم، اولین روایت این بود، روایت یک از باب 20 از ابواب وصیت، که حدیث می‌فرمود که لا یسله ذهاب حق امرئ مسلم، لا یسله ذهاب حق امرئ مسلم. جلسه قبلی یه توضیحی درباره سند حدیث عرض کردن، درباره این آقای احمد ابن محمد ابن عیسی. گفتیم که این آقای احمد ابن محمد ابن عیسی، حالا خودش موثق یا موثق نیست این خیلی مهم نیست بر من. گفتیم روایات این آقا معمولا تلقیه به قبول شده، یعنی معمولا روایتی که این آقا تو سندشه، این آقا رو میگن که مشکلی نداره. گرچه گفتیم که یه چند تو بیرون کردن مردم، نمیدونم، یا گفتیم اون مسئله تجسس، مسئله کتمان شهادت، ولی جلسه قبلی اون توضیحی که دادم میخواستم این نکته رو بگم و که اصلا نرسیدم اون جلسه قبلی عرض کنم. بین این احمد ابن محمد ابن عیسی آدم قدرتمندی بود، یعنی مثلا نماینده حکومت بود و در واقع رئیس بود، کت خدا بود، آدم بزرگی بوده. هر کسی هم که از آدم ضعیف حدیث نقل می کرد از قم بیرونش می کرد. حالا آیا میشه از این حرف یه نتیجه اینجوری بگیریم پس خودش دیگه هیچ وقت از آدم ضعیف نباید نقل بکنه؟ کسی که دیگران را به جرم نقل از ضعفا بیرون میکنه، علال قاعده خودش باید این عیبو نداشته باشه. بنابراین بگیم که روایاتش همه صحیحن، ضعیف نیستن. و یا این که حتی اینجوری بگیم معلوم میشه کسانی را که در زمان ایشون بوده اند و این آقا از قم بیرونشون نکرده، با یه اون آدم های خوب باشه. میشه احتمال اینو گفت. اشتباه زیاد داشته چون نمیشه نبینی یه آدم، بله اشتباه فرض کنید خیلی داشت، ولی یه آدم یه قلدور، و هر کسی هم که از ضعیف نقل بکنه یا خودش ضعیف باشه بیرونش میکنه. کسان رو که بیرون نکرده پس چی هست؟ یعنی این رو ضعیف نمیدونسته دیگه. درسته که این آقا علم غیب نداره، شاید یک کسی ضعیف باشه و این خبر نداشته باشه، ولیکن با توجه به شهرت اینجور افراد، مثلا ببینید، مثلا ابراهیم ابن هاشم معمولا میگن توثیق نداره. خب ابراهیم ابن هاشم هم یه آدم معروفیه، یه آدم بزرگیه و معاصر این آقاست، و این آقا هیچ وقت متعرض او نشده. شاید بگیم همین که این آقا ابراهیم ابن هاشم رو از قم بیرون نکرد، همین دلیل بر اینه که ابراهیم ابن هاشم معتبره. اگر این فکر میکنم این حرف رو بشه ازش دفاع کرد، هم روایات خودش رو اینجوری درست کنیم، هم روایات معاصرین ایشون رو، معاصرینی که ایشون بیرونشون نکرده، وقت نتیجه این که خود این روایتی که حالا داریم میخونیم، این روایت مشکلش حل میشه. دیگه ضعیف نیست. بله بله، نه و اون ریاست شو در نظر بگیرید که رئیس باشه که دیگران هرچی از به این منتقل میکنند. اون که شما فرمایید مال اونجایی که یکی رئیس نیه، این یه عالمی تو خونشو نشسته از خیلی خبر نداره. خب بنابراین سند حدیث اینطوری شده، محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی، که محمد ابن یحیی هم عطار اشعری قمی، ان احمد ابن محمد ابن عیسی، که همین آقا باشه که محل بحث بود، ان ابن محبوب، که جلسه قبلی میگفتیم که ایشون گفته بود من از ابن محبوب حدیث نقل نمی کنم و اینجا نقل کرده، و عیبش هم گفتیم که سر چی بودا، حسن ابن محبوب، ان ابی ایوب الخزاز، ان ابی ایوب الخزاز، ابی ایوب خزاز یعنی ابراهیم ابن عثمان، یا ابراهیم ابن عیسی، یا ابراهیم ابن یزید، یا ابراهیم ابن زیاد، یعنی چند تا اسم هست که اینو میگن ابراهیم خزاز. احتمال داره که اینا تصحیف یا اشتباه نباشه دا. وقتی مثلا تو یک کتابی میخونیم که ابی خزاز، ابی خزاز یعنی ابراهیم ابن عیسی، یک کتاب دیگه گفته یعنی ابراهیم ابن زیاد، این احتمالا اینجوریه که یعنی ابراهیم ابن عثمان ابن زیاد، یکی اسم پدر رو آورده اسم جد رو نیورده، یکی اسم جد رو آورده اسم پدر رو نیورده، ولذا اینو اختلافی با هم نداره. پس چه که بگیم ابراهیم ابن زیاد، چه که بگوییم ابراهیم ابن عثمان، احتمالا درستش این میشه دار ان ابراهیم ابن عثمان ابن زیاد، ان زریس الکناسی، ان زریس الکناسی، زریس کناسی هم یعنی عبدالواحد کناسی. ابی خزاز گفتن که آدم خیلی مهمیه، کبیر المنزله، ولی این آقای زریس کناسی، یعنی عبدالواحد کن، بله زریس کناسی رو معمولا میگن توثیق نداره. فقط نفس همی که جزء اصحاب امام صادق سلام الله علیه و شیخ مفیدم در جایی گفته اصحاب امام صادق کلهم ثقات، یا با این توثیق عام این آقا را درستش کنیم که موثقه، یا همون حرفی که اول گفتم هرچرا که احمد ابن محمد ابن عیسی نقل کرده همون بگیم مشکلشون رو حل میکنه. این یک حدیث. حالا دلالت حدیث، محتوای حدیث رو الان عرض میکنم. این دوتا حدیث دیگرم بخونم بعد سه تاشو با هم توضیح میدم. حدیث بعدی اینه که وعن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی امیر عن حماد عن الحلبی و محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته هل تجوز شهادة اهل ملت من غیر اهل ملتهم، آیا شهادت اهل دین بر غیر دین دیگر جایزه؟ مثل یهودی بر مسیحی، یهودی بر مسلمان، شهادتشون نافذه یا نه؟ قال نعم اذا لم یوجد من اهل ملتهم جازت شهادت غیرهم انه لا یصلح ذهاب حق احد، درست نیست که حق کسی ضایع بشود. سند این حدیث هم اینطوری بود: علی ابن ابراهیم عن ابیه، علی ابن ابراهیم از پدرش ابراهیم ابن هاشم که همی الان گفتیم، ابراهیم ابن هاشم از ابن ابی امیر که دیگه این که روشنه، عن حماد عن الحلبی و محمد ابن مسلم. حماد چند تا هست؟ 6-7 حماد هست. اما معمولا وقتی میگن عن حماد، یا حماد ابن عثمان مراده و یا حماد ابن عیسی، هر دو تاشون هم آدمای موثقی اند. حماد ابن عثمان جز اصحاب اجماعه، حماد ابن عیسی جز اصحاب اجماع نیست، ولی به هر حال هر دو آدمه بود. حماد ابن عثمان که اصحاب اجماعه بهش میگن حماد ناب، حماد ابن عیسی جز اصحاب اجماع نیست، ولی همون کسیه که معمولا هر وقت میگن غریق جحفه، کسی که تو جحفه آب بردش. این گمان ما، یه وقت ایشون رفت خدمت امام صادق سلام الله علیه دعا کرد که گفت یا ابن رسول الله از خدا بخواه که من 20 بار حج مشرف بشوم. امامم دعا کرد که خدا انشاءالله 20 بار حج قسمتت بکنه. این 20 بار رفت مکه، دفعه 21 هم رفت. دفعه 21 حالی که رفته بود جحفه که احرام ببنده، تو ذهنش اومد که امام برای من 20 بار دعا که این دفعه 21 که میخوام محرم بشم. اتفاقا یه دفعه سیلی اومد و سیل بیچاره رو بردش و دیگه غرق شد. بهش میگن غریق جحفه. حالا اینش مهم نه، مهم این نکته استم. ببینید ابراهیم ابن هاشم یه جاهایی میگوید که ان حماد ابن عثمان، یک جاهایی میگوید ان حماد ابن عیسی، یک جاهایی هم گفته ان حماد مطلق. حالا تو این حدیث اینطوری بود: ابراهیم ابن هاشم عن ابن ابی امیر عن حماد. صدوق رضوان الله علیه توی من لا یحزر یک جای فرمودست که هر وقت ابراهیم ابن هاشم بگوید ان حماد، این حماد باید حماد عثمان باشه، حماد ابن عثمان. به عبارت دیگر ابراهیم ابن هاشم از حماد ابن عیسی بدون واسطه نمیتونه نقل کنه، باید واسطشم معمولا ابن ابی عمیر باشه. یعنی اگر که ابراهیم ابن هاشم گفت ان حماد، این می شود حماد ابن عثمان نه حماد ابن عیسی. این چه که الان تو این حدیث این طوری بود که ابراهیم ابن هاشم ان ابن ابی عمیر ان حماد، این باید حماد ابن عیسی باشه نه حماد ابن عثمان. این فرمایش صدوق بود که عرض کردم. یادمه که مثلا مرحوم آیت الله تبریزی رضوان الله علیه، ایشون هم خیلی روی نکته تاکید داشت که همیشه ابراهیم ابن هاشم اگر بی واسطه بگوید حماد، باید حماد ابن عثمان باشه. ولی من یه دو سه موردی پیدا کردم توی کافی که ابراهیم ابن هاشم میگوید ان حماد و اسم میاره که حماد ابن عثمان، بعد همونجا میگوید و حماد ابن عیسی، این که دوتا رو میاره و بیواسطه میگه، این شاهد نقض فرمایش صدوقه. ولی به هر حال این حالا ثمره عملی هیچی نداره دا. به هر حال این مال این حدیث که سند این حدیث شد صحیحه. بله ابراهیم ابن هاشم از کوفه اومد قم، ولی ایشون تا موقعی که توی کوفه بوده ما هیچ اطلاعی ازش نداریم که چه کار میکرده کجا بوده ابراهیم ابن هاشم. بله یه آقایی بود خدا رحمتشون کنه، آقای دریاب، یه کتابی داره المعجم الموحد و کل بهار الانوار رو هم ایشون تصحیح کرد، حاشیه زد. ایشون یه وقت به من میفرمود که این ابراهیم ابن هاشم رو هیچ سرنخی نمیشه ازش پیدا کنید توی کوفه، و حتی جدش هم کیه. من گفتم جدش احتمالا نه. ببینید تو عربی اگر یک کسی 90% 95% اینجوریه، کسی اسمش ابراهیم باشه پدرش هم هاشم باشه جدش باید خلیل باشه، معمولا خلاف این نیست. وقتی میگیم ابراهیم ابن هاشم باید ابن خلیل بشه، اگر ابن خلیل بشه وقت میشه یه سر نخواهی پیدا که بلا نه. نه اینا، نه اینکه نابینا بودن، نابینا حافظشون قویه. الان تو بس بدیم میگم نمونه. خب اینا نابینا بودن، خود کلینی هم رضوان الله علیه چشمش مشکل داشت دیگه، کلینی. حدیث بعدی اینه که و انهو یعنی از علی ابن ابراهیم ان محمد ابن عیسی ان یونس ابن عبدالرحمن ان یونس ان زرعه ان سماعه ان زرعه ان سماعه. یه زرعه ابن محمد داریم و یه زرعه ابن حمید، هر دوتا هم حضرمیند، مال حضرموت یمن. زرعت ابن محمد معروف تره و واقفیه. و ثقه هم هست، ولی زرعت ابن حمید واقفی نیست، شیعه 100%. این کتاب هایی که بعضی چیزها رو به صورت رمز می نویسند، مثلا علامه مجلسی رضوان الله علیه اول هر جلدی از مجلدات بهار رمزهای کتاب رو توضیح میده که مثلا نون رمز چیه، قاف رمز چیه اینا، و این رمز ها معمولا یه دردسری اینجوری درست میکنه دا که این آقای زرعت ابن حمید توی رجال شیخ طوسی قاف هر وقت میگذره، قاف یعنی ایشون از اصحاب امام صادق علیه السلام است. قاف یعنی زاد، یعنی مثلا از اصحاب امام رضا علیه السلام. نه اینکه شیخ طوسی با رمز اینها رو بیان میکنه، دیگران مثل مامقانی خیال کرده که این قاف همون ثقتون، حالا یا ایشو خیال کرده یا تو چاپ کتابش این اشتباه شده، یعنی قاف به معنی اصحاب امام صادق را خیال کردند، قاف یعنی ثقتون، ولی زای آدمی که ثقه نبوده با همین رمز اشتباه ثقه شده. ولی زا زرعت ابن حمید توثیق نداره، گرچه تو کتاب رجال گفته ثقتون، اشتباهه. نه این داره عبارت شیخ رو نقل میکنه، ولی اون زرعه ای که زرعه ابن محمد و واقفی او ثقه هست. این راجع به زرعه، یه شاهد خوبش هم اینه که خب وقتی یونس بگه ان زرعه، یونس خیلی آدم بزرگیه دیگه، یونس بگوید ان زرعه دیگه زرعه معتبر میشه. بعد این آقای زرعه ان سماعه که همون سماعت ابن مهران، که سماعه هم ایشون هم واقفیه دیگه، یعنی زرعه واقفی از سماعه واقفی داره نقل میکنه. و شاهد دیگرم اینه که الان هم زرعه مال حضرموته، این آقای سماعه هم مال حضرموته، یه هر دو همشهری بودن، مناسب با این که دوتاشو واقفی باشن. به هر حال آقای سماعه میگه که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن شهادت اهل ذمت، فقال لا تجوز الا على اهل ملتهم، فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على البسيه لانه لا يصلح ذهاب حق احد. خب پس تقریبا این عبارت تو سه تا روایت شد، لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم یا ذهاب و حق احد. اولا کلمه یه لا یصلح، اگر جای دیگه بود میگفتیم لا یصلح به معنی کراهت، ولی تو این حدیث لا یصلح نمیشه بگی کراهت، این لا یصلح یعنی یحرمو. علتش اینه که اینجا بحث اموال مردمه، تو اموال مردم کراهت معنا نداره، نمیشه بگم که مثلا مکروه هست که بگید این مال رو ضایع بکن یا نکن. مال مردم یا جایزه ضایع کردنش یا حرامه، یعنی اصلا با کراهت نمیسازه. پس لا یسلهش که باید به معنی چی باشه؟ به معنی حرمت، نه به معنی کراهت. بله نداره. بله اینجا هم شاهد دوم بر این که کلمه لا یسلح به معنی کراهت، این به معنی کراهت نیست بلکه به معنی حرمت، شاهدش اینه که اصلا موضوع این بحث به قدری مهمه که استناد دارن میکنن به آیه شریفه قرآن در باب شهادت، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا مِنْكُمْ فَآخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا، اگر دو تا شاهد مسلمان نبود دو تا شاهد غیر مسلمان قائم مقام اینا بشوند. این آیه شریفه داره اینو بیان میکنه که کسی که وصیت میکنه و تو مسافرته و دو تا مسلمان نیست که پلوشون وصیت بکنه، این مسلمان پلوی دو تا یهودی، دو تا مسیحی پلو اونا وصیت بکند. یعنی آیه در مقام اینه که شاهد باید عادل باشه و غیر مسلمان عادل نیست، ولی اینجا مسئله حفظ مال مردم اینقدر مهمه که از اون مسئله عدالت شاهد دست برداریم ولی مال کسی ضایع نشود. این که خدای متعال داره میفرماد که از اون مسئله دست برده، از مسئله این که شاهد باید عادل باشه، میگیم اینجا لازم نیست. برای چی لازم نیست؟ برای این که وقتی کسی نیست دو تا کافر شهادت بدن تا مال کسی تلف نشه. این نشون میده که چقدر مسئله حفظ مال برای خدای متعال مهمه که از اون مسئله دست برداشت، از عدالت شاهد دست برداشت، نه از مسئله حفظ مال. یا ایها الذین آمنوا شهادة بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیه اثنان ذوا عدل منکم، دو نفر که هر دو عادل باشن، او آخران من غیرکم، یا اگر دو تا عادل نبودن دو نفر غیر مسلمان. این که دو نفر غیر مسلمان شهادتشون نافذ هست برای اینکه مال کسی تلف نشود. پس این دو تا شاهد برای اینکه کلمه لا یسلح به معنی حرمته. حتما نیستن دیگه، موثق شاید باشه اما عادل که نیست. همون حرف معالم به پسر علامه به پدرش گفت که نظر درباره بطاینی چیه، گفت لا فسق اعظم من فساد المذهب. خب این یک نکته. نکته دومی که این دو سه روایت که خوندم، روایت اولی می فرمود که لا یسلح و ذهاب و حق امرئن مسلمن، حق مسلمان نباید ضایع بشه. ولی روایت دوم و سوم فرمود که لا یسلح و ذهاب و حق احدن، لا یسلح و ذهاب و حق احدن. اگر کسی مثل آیت الله بروجردی باشه رضوان الله علیه، آقای بروجردی فرمود که اینجور روایات این کلمه عنایتی توش نیست که بگویید که یکی گفت حق احد یکی گفت حق مسلمان. ما باید مجموع روایات را من حیث المجموع در نظر بگیریم. این سبک آیت الله بروجردی رضوان الله علیه. ولی اگر سبک مثلا مثل آیت الله خویی رضوان الله علیه باشه، آقای خویی میفرماید خب حالا سبکشان به الله این روایتی که ندیدم اینا رو جایی بگوید، مثلا میفرمایه توی یه روایت فرموده حق احدی، این به صورت عامه. یه روایت فرموده حق مسلم، این به صورت خاصه. جمع بین این روایاتم اینه که اگر که دو تا روایت داشتیم، یکی مطلق بود، یکی مقید، یا یکی عام بود، یکی خاص، ولی لسان هر دو تا یک جوره، هر دو مثبته یا هر دو منفیه، این گفته لا یصلح، اونم گفته لا یصلح. فقط یکی میگه حق مسلمان، یکی میگه حق انسانی. این چه باید حمله بر عام و خاص نکنیم، ما باید حمله بکنیم بر اهمیت. حق هیچ کس نباید ضایع بشود، مخصوصا اگر مسلمان باشد. این سبک مثلا آیت الله خویی یا مرحوم آی آخوند سبک کفایه. آره دیگه، چون اینم داره میفرماد که لا یصلح الذهاب حق احد. پس بنابراین این روایات که یکی مسلمان گفته یکی احد گفته با هم تفاوتی ندارند. این حالا تا اینجا فقط حالا یه روایت شد، ده ها روایت اینجوری میشه بس کرد، ولی همین یکی کافی. پس تا نه اون مال اون جایی که یکی مثبت یکی منفی، اینجا هر دو تا مثبت. این دقیقا مثل اینه ها، یه آیه میفرماد اقیم الصلات، یه حدیث میفرماید اقیم الصلات فی المسجد. این که گفت فی المسجد این قید نیست، این فقط اهمیته. خب پس تا اینجا بعضی از آیات شریفه و بعضی از روایات رو عرض کردیم. دلیل سوم هم مسئله اجماع. اجماع هم اینجا اینطوری باید اجماع رو توضیح بدیم، با توجه به اینکه اصل این مسئله که مال مردم احترام دارد و کسی نباید متعرض بشه، این مسئله تو فقه اصلا بحث نشده. وقتی که میگیم که اجماع داریم، باید از موارد خاص فتواهای فقها ذهنیت فقها را به دست بیاریم. مثلا فرض کنید جلسه قبلی عرض کردم که کسی که تو نماز بود دید یه نفر داره دزدی میکنه، مال کسی میخواد برداره، جایزه نمازشو بشکنه جلو دزدو بگیره. از این حرف چی میفهمی؟ اینکه حفظ مال برای فقها مهمه. یا اینکه مثلا فرض کنید توی مکاسب وقتی میخونیم که بحث تعاقب عیدی، اون جایی که مثلا تو بحث بیع فضولی ها، یک کسی مال یکی رو فروخت به دیگری، اون به دیگری، اون به دیگری، اینجا میگه همه اینا قاسبند. اونجا می اومده قاعده اقدام و مطرح می کردن دو این حرفا. از بحث تعاقب عیدی می فهمیم که حفظ مال برای فقها مهم بوده و احترام قائل بودن. از این که مثلا تو بحث بیع فضولی می بینیم همه اینجوری تو ذهنشونه ها، میگن بیع فضولی که میگیم نافذه و یا نافذ نیست، مال اینه که قول باشه. یعنی اونجایی که فقط مال این آقا رو من فقط میگم بیع تو یا قبل تو، اما اونجایی که مال این آقا رو بردارم به کسی بدم، این 100% حرامه. یعنی بیع فضولی که بحث میکنیم جایزه یا نه، فقط من جهت القول، ولی من جهت الفعل مسلم چیه؟ حرامه. از این جور موارد، از این موارد میشه استشهاد کرد بر این که تو ذهن همه فقها این مسلمه که حفظ مال مردم واجبه و الا عرض کردم فتوایی در کار نیست. اینم شد دلیل سوم که اجماع. دلیل چهارم نه نه اون ولی این بود که اصلا فتوا باشه، اینجا اصلا فتوا نی، من دارم ذهنشون رو میگم که شما میفرمایید اینه که یه عالمی فتوا داده، بعد حالا با ببینیم که این فتوا تعبدی بود مدرکی بود این حرفا. دلیل چهارم هم سیره اغلا، سیره متشرعه، همیشه بر اینه که نسبت به مال مردم احتراز میکنند و این احتراز درسته که یه عمله، ولی این عمل از اون نیت خبر میده. یعنی اینکه مردم به مال کسی دست نمیزنن این دلیل نمیشه دا، اما اینکه دست نمیزنن و تو ذهنشون اینه که این کار بده، این کار حرامه. بله نه به همین جد وقت میگیم که این سیره رو با یه قدر متیقن شو بگیرید، به همین خاطر دیگه، چه وقتی منشأش مختلفه تو هر جا شک کردی حد اقل رو بگیرید. پس چهار دلیل داریم برای این که حرمت مال مردم واجبه. و اما حالا از فردا شروع میکنیم، حالا ببینیم میشه موارد استثناء پیدا کنیم یا خیر. صلی الله و علی محمد و آل محمد. فقط همی گفتم مثلا بینید این فرماش ها جاقا فرماش خیلی خوبی است. بینید میشه ما یه اصل اینجوری درست کنیم، یک اصل، اصلی و اصل عملیه یا اصل لفظیه یا اصل به معنی قاعده فلان، یه اصل اینجوری، اصل بر اینه که هر کس سیدش یه امیر المومنی علیه السلام هم باید باشه. یه اصل درست یا بده؟ خوبه دیگه، هم خوبه، واقعش هم همین جلسه. سادات علل قاعده باید شیعه باشند، اگر یه سید شیعه نبود خرج به دلیل. حالا اون سید که ما میگیم یه عالمی داریم همین الان که از نسل بنی عباس، ولی الان ما سید که میگیم یعنی بنی هاشم ما داریم میگیم و اولاد پیغمبر رو میگیم، نه اینکه اونایی که بله فراموش کردن. درست بله بله، یعنی مثلا خب این درسته که الان یکی اولاد ابو لهب هم باشه سیده دیگه، درسته اولاد ابو لهب هم سید، ولی معمولا که ما میگیم سید یعنی اولادی که فرزندان امیرالمومنینند، اینا علویینند، علویین معمولا سیدند. اگر بخواد سید نباشد مثل اینی که از آیت الله مرعشی نقل میکنی دلیل میخواد، باید دلیل داشته باشیم که این آقا سید بوده و به چه خاطر مثلا دیگه شیعه بودنش رو فراموش کرده سنی شده. خب اصل بر این است که علوی و سادات شیعه باشند الا مخرجه به دلیل. اگه این اصل رو پذیرفتی، این اصل خیلی شاهد داره دان، یعنی حالا حرف منم نیست، مثلا کتاب اعیان شیعه حسین محسن نگاه کنی صد بار این جمله رو پیدا میکنی توش، صد بار ها، که میگه که اصل در سید شیعه بودن است. خب اگه این حرف درسته اصل در این که کسی ابراهیم و ابن هاشم، اصل اینه که ابن خلیل باشه. همه جان کما این که مثلا اصل در این که اگر یک کسی مال لیبیه یا مال مغربه، اینه که هیچ وقت اسمش عمر و ابوبکر نمیتونه باشه. اگر کسی اسمش عمر و ابوبکر بود، حتما با یه مال عربستان باشه، دو مال نمیدونم امارات باشه، دو مال اینا. یه اصل درسته، یه اصل اینجوری دی نداریم ما تو تاریخ. بلدی همین الان نمیجوری تو لیبی، تو مغرب، تو مراکش احدی اسم بچه‌شو عمر، عثمان، ابوبکر نمیگذاره؟ علی، حسن، حسین، تقی، نقی، با این که سنیه میشه اینجور اصلی درست کرد؟ یعنی اینم یه جور اصل دی. اصل بر اینه که هر کس ابراهیم ابن هاشم، اصل بر اینه که ابن چی؟ خلیل. الان توی این زمانی که ما هستیم، یه اصل اینجوری هست که معمولا کسی بچه هاشو سعی میکنه اسم پسر و دختر و فلان یه جوری وزنشون با هم جور در بیاد. فرسونی 50 سال پیش اینجوری نبودم، ولی الان اینجور اصلی هست. میشه دیگه. صلی الله علی محمد و علی تعالی.